نی و آماری سازمان سنجش.
آیین‌نامه اجراییش توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حال تدوینه و طبق مصوبه در
یعنی برای سال آینده 9600 تا پزشک خواهیم گرفت.
آمارهای موجود نشان می‌دهد همکنون حدود 12 پزشک به ازای هر 10000 نفر جمعیت در کشور وجود دارد که بر اساس اسناد بالادستی تا سال 1404 باید بیش از 5 برابر یعنی به 61 پزشک به ازای هر 10000 نفر برسد. منصور کبگانیان دبیر شورای ستاد راهبردی اجرای نقشه جامعه علمی کشور.
برای اینکه ما به استاندارد کشورهای پیشرفته برسیم 18 سال طول می‌کشد.
برای رسیدن به این ظرفیت راه آغاز شده و باید به سرعت ادامه یابد. آمریکا نه تنها باید در مورد ظرفیت دانشجویان پزشکی صورت گیرد، بلکه در مورد سایر گروه‌ها نظیر دندانپزشکان و پرستاران هم باید محقق شود.
این پیک بامدادی.
اما در شرایطی که همواره کارشناسان بر انجام مشاوره پیش از ازدواج تاکید دارن، بعضن انجام این نوع مشاوره برای جوانان حدود 1,000,000 تومان هزینه برمی داره. گزارش همکارم سهرابی.
انتخاب همسر مناسب یکی از دغدغه های این روزهای جوانانه. این انتخاب هر چقدر بر طبق اصول و معیارهای درست باشه تضمینی خواهد بود برای زندگی خوب و خوشبختی پایدار.
وقت آدم متعهل باشه زودتر به موفقیتش میرسه. داخل یه دلگرمی خاصی داره.
خیر تو این مسیره که با نیت به مدد اهل بیت قدم بردارن خدا مندم یاری میکنه.
حالا برای این انتخاب درست میبایست از نظرات دیگران استفاده کرد و از اونها مشورت گرفت. در گذشته این مشورت با اعضای بزرگتر و با تجربه تر خانواده صورت میگرفت، اما امروز استفاده از مراکز مشاوره جای مشورت‌های سنتی رو گرفته. اما خبر رسیده در بعضی موارد هزینه انجام مشاوره روانشناسی پیش از ازدواج حدود 1,000,000 تومان آب می‌خوره.
هزینه جلسه در 265 هست تا 315 و اینکه بین 4 تا 6 جلسه هم زمان می‌بره.
نکته قابل توجه اینه که مراکز مشاوره ازدواج هزینه انجام تست‌های روانشناسی رو جداگونه از مراجعان دریافت می‌کنن و مدعی‌اند که تعرفه مشاوره‌ها رو سازمان نظام روانشناسی به عنوان متولی این موضوع مشخص کرده.
اگر هم که بخواید تست انجام بدید هزینه تست جدا 180 نفری.
این در حالیه که خانم نجابتیان مدیر گروه برنامه ریزی و مشاوره معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان الزام به انجام آزمایش‌های روانشناسی رو قبل از اینکه زوج‌های جوان به مشاور مراجعه کنند کاری غیر حرفه‌ای میدونه.
یه خورده مرسوم شده که بعضی از مراکز مشاوره وقتی یه مراجعی متقاضی جوانی که میخواد برای مشاوره پیش از ازدواج بیاد، قبل از این که اصلا بیاد اطلاعاتی بده که من دلیل اصلی مراجعم چیه، اول بهش میگن یه تست بده بعد بیا. خب ما از نظر ما این اصلا خیلی غیر حرفه‌ایه. مثل این هست که یه نفر میخواد دلش درد میکنه میره پیش یه متخصص داخلی، متخصص داخلی قبل از این که مثلا ببینه این دل دردش از نمیدونم کلیشه، از چه میدونم معده‌شه، از کجاشه، بگه اول تو برو یه سری سونوگرافی فلان بکن و بعد بیا حالا پیش من.
دکتر حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی اذعان میکنه که مشاوره های روانشناسی نرخ مصوب داره و گرفتن هزینه های گزاف از متقاضیان غیر قانونیه و انجام تست های روانشناسی جزء هزینه اصلی محسوب میشه و تعرفه جداگونه ای نداره و مراکز مشاوره نباید هزینه تست های مشاوره رو جداگونه محاسبه کنن.
45 دقیقه مشاوره روانشناسی یا حالا ازدواج، خانواده، هر چی از اون های روانشناختی برای دکترا 187,000 تومانه، برای کارشناسی 830,000 تومان هست. این تعرفه مصوب هست، هر کس از این تعرفه 1 ریال بالاتر بگیره تخلف محسوب میشه و در صورتی که به سازمان نظام روانشناسی گزارش داده بشه سازمان طبق ضوابط با متخلف برخورد میکنه. آزمون های روانشناختی بر حسب که چند دقیقه طول بکشه خب به هر حال بر اساس همون 187,000 تومان باید محاسبه بشه و دریافت بشه.
اما یکی دیگه از مشکلاتی که در دادن مشاوره به متقاضیان وجود داره اینه که مراکز مشاوره بر اساس اینکه مدرک تحصیلی مشاور فوق لیسانس باشه یا دکترا و یا اینکه سابقه کارشون چقدر باشه هزینه مشاوره رو مشخص میکنن.
از 265 تا 315 به خاطر مدرک تحصیلیشونه و اینکه حالا سابقه کاری، به این دلیل تفاوت قیمت.
این موضوع در حالی اتفاق میفته که رئیس سازمان نظام روانشناسی تاکید میکنه که هیچ کسی حق نداره به دلیل اینکه استاد تمام دانشگاه و یا مشهور و محبوبه مبالغی بیشتر از تعرفه های مصوب دریافت کنه و تمام روانشناسان و مشاوران در ارائه خدمات مشاوره چه در زمینه ازدواج و چه در زمینه‌های دیگه باید از تعرفه های مصوب پیروی کنن.
واسه بنده که استاد دانشگاه هستم باید همون 180,000 تومان رو بگیرم، کسی هم که دکترا داره همون 180,000 تومان رو بگیره و همه الان فعلا مساوی هستن.
با تمام این اوصاف سوال اینجاست که چرا با وجود تعرفه مصوب از سوی سازمان نظام روانشناسی این مصوبه اجرا نمیشه؟ حالا متقاضیان مشاوره علاوه بر اینکه میبایست به روانشناسان و مشاورانی مراجعه کنن که دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هستن، این رو هم به یاد داشته باشن که اگر روانشناس و مشاوری بیشتر از مبالغ مصوب از افراد دریافت کرد، حتما سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور رو از این تخلف مطلع کنن.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. 3610 شماره پیامک پیک بام دادید. روز بخیر، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
بنت نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
سلامی دوباره به محضر همه شما خوبان، مردم فهیم ایران زمین، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که همچنان با ما هستید. ان شاءالله که همیشه سالم و تندرست باشید. سعادت و سرافرازی و نیکبختی شما آرزوی ماست. ما و همکارانمون در پخش شبکه رادیو معارف تلاش میکنیم تا ان شاءالله فرصت بسیار خوب، مغتنم و پربار براتون فراهم بشه. بعد از خبرهای سراسری ساعت 8 با شما عزیزان هستیم. ابتدا برنامه خط پایان، یک مستند رادیویی تقدیمتون میشه. رسم زندگی رو در ساعت 9 شنونده خواهید بود با سخنان کارشناس ارجمند و چطور اسلامباد مسلمین تراشیون. برنامه زندگی روبه راه رو هم ساعت 9:30 دقیقه براتون در نظر گرفتیم که انشالله 80 دقیقه من برنامه خواهید بود. 10:55 دقیقه سخنان کوتاهی از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو براتون پخش میکنیم و ساعت 11 زمان پخش خبرهای معارفی از رادیو سراسری معارف خواهد بود. سیاه و سپید نام برنامه‌ای است که ساعت 11:15 دقیقه براتون پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در بیان احادیث کتاب شریف خصال. منشور امیر نام برنامه است که ساعت 11:25 دقیقه پخش میشه. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی هستن و موضوع برنامه هم شرح خطبه های کتاب نهج البلاغه است. زمزم احکام رو ساعت 11:45 دقیقه برای شما در نظر گرفتیم، پاسخ به سوال های شرعی شما عزیزان که برای رادیو معارف فرستادید. برنامه از آنگاهی ظهر رو ساعت 12:05 دقیقه آغاز میکنیم و به استقبال اذان ظهر به افق قم میریم که امروز اذان ظهر به وقت قم 12:20 دقیقه است. مثل خورشید نام برنامه است که 12:35 براتون پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و مسلمین هدایت و موضوع برنامه هم مروری بر رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. حجت الاسلام و مسلمین فاطمه نیا در برنامه امروز بر بال سخن مطالبشون رو درباره صدق، حیا، امانتداری و حسن خلق که موجب عاقبت بخیری انسان هست بیان میکنن و 13:30 هم روایت کتاب پخش میشه. روایت کتاب آن مرد با باران می آید. دعای هفتم صحیفه سجادیه را هم بعد از این برنامه زمزمه می کنیم و پایین بخش برنامه این نوبت ما پیام ولایت هست. سخنان کوتاهی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. بله دوستان، همونطور که گفتیم برنامه خط پایان برای این ساعت شما همراهان خوب رادیو معارف آماده پخشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خواه فلسطین
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 82 داستان یک وداع. بعد از مرگ رضاخان در غربت، محمد رضا پهلوی تصمیم گرفت جنازه پدرش را که در مصر مومیایی کرده بودند به ایران برگرداند. اما سالهای اول حکومت محمد رضا شاه زمان مناسبی نبود، چرا که مردم گفتارها و رفتارهای رضاخان را فراموش نکرده بودند و روحانیان و مردم متدین هنوز داغدار جنایتهای رضا شاه در مسجد گوهرشاد بودند و سختگیریهای او را در مورد کشف حجاب زنان مؤمن به خاطر می آوردند.
من مظهر جمهورم، قلورم و بلورم، از صدق و صفا دورم، قلورم و بلورم، من قلور پرزورم، قلورم و بلورم، من قائد جمهورم، قلورم و بلورم، من مأمورم و معذورم، قلورم و بلورم.
رضا خان را انگلیس ها آوردند و مأمورش کردند برای ما و محمد رضا را متفقین که آمدن ایران به حسب گفته خودش صلاح دیدن که محمد رضا باشند. البته اونا صلاح ملت را که نمی دیدن، صلاح خودشون را می دیدن. در طول این مدت هم گرفتاری های همه جانبه ملت ما را چه زنها و چه مردها همه می دانید. شاید بسیاری یادتون نباشد که من یادمم که اینها در زمان رضا خان به اسم اتحاد شکل، به اسم کشف حجاب چه کارها کردند، چه پرده ها دریدند از این مملکت، چه زورگویی ها کردند و چه بچه ها سقط شد در اثر حمله هایی که اینها می کردن به زنها که چادر راستشون بکشند.
شاه تصور کرد دیگر زمان آن رسیده تا جنازه رضا شاه را به ایران بیاورد و برای تطهیر چهره او جنازه را به قم ببرد تا یکی از مراجع بلند مرتبه قم بر آن نماز بخواند و پس از طواف به تهران بیاورد و در شهر ری در کنار حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک بسپارد. شاه می‌خواست تشییع جنازه هرچه با شکوه‌تر برپا شود تا نشان دهد زخم‌ها التیام یافته و کدورت‌ها از بین رفته است. محمد رضا شاه که همراهی علمای قم را برای مشروعیت بخشیدن به حکومتش لازم داشت، قائم مقام الملک رفیع را که خود قبلا روحانی بود به قم فرستاد، اما با مخالفت‌های قاطع مراجع تقلید و علمایی روبرو شد که هرگز زیر بار نرفتند تا چهره ضد دین و مذهب رضا شاه را با خواندن نماز بر پیکر او مقبول و موجه جلوه دهند.
اعلیحضرت، جناب رفیع شرفیاب شدند.
همونطور که حتما به سمع شما رسیده، جنازه رضا شاه فقید به تازگی وارد ایران شده، الان در راه تهرانه. اول به قم میرسه.
میخواهید در قم دفن بشه؟
خیر، میل دارم با توجه به سابقه پدرم در مخالفت با برخی مسائل.
چه در سر دارید؟ شاهنشاه من،
فکر پدرم در حرم حضرت معصومه طواف داده بشه و توسط آیت الله بروجردی نماز گزارده بشه. همین؟
همین؟ تحقق این امر به اندازه فتح کره ارض دشوار. اعلی حضرت، من آیت الله بروجردی رو خوب میشناسم، خیلی خوب، اما شاهنشاه من به قدر سر سوزنی با خلقیات و روحیه این مرجع دینی آشنا نیستم. بعید به نظر میرسه.
شما تلاش خودتونو بکنید، ما این اتفاق رو نیاز داریم.
من به فرموده شاهنشاه به قم میرم، ولی
من جبران میکنم.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
وقتی رضا خان رفت، در وقایع تاریخی همه مردم ایران شاد بودن، حتی روشنفکران غربگرایی که با رضا خان همکاری کردن از رفتن او شاد بودن. مذهبی ها به خاطر برخوردهای ضد مذهبی او شاد بودن. توده مردم به خاطر همین روحیه استبدادی و نرسیدن به عموم جامعه ایران شاد بودن. و لذا امام به محمد رضا پهلوی این نکته رو یادآوری میکنن که کاری نکن که روزی از این مملکت بروی و ملت شادی بکنن مثل پدرت که وقتی رفت ملت شاد شدن. خب اینها نتیجه نارضایتی مردم در زمان رضا خان.
آقای رفیع، از قم چه خبر؟ آیت الله بروجردی چی گفت؟
جسارتن باید عرض کنم، خاندان جلیله سلطنت نباید قدرت مراجع رو بین مردم نادیده بگیرن. آیت الله بروجردی فرمودند قبیحه. قبیحه از من میخواهی به جنازه کسی نماز بخوانم که این همه به اسلام ضربه زده؟ به صراحت گفتند اگر قرار باشه که جنازه در قم توقف کنه، من در قم نخواهم ماند.
در تهران هم مردم با سردی از جسد او استقبال کردند. مردمی که خشونت‌های او را فراموش نکرده بودند، با وجود تبلیغات زیاد حکومتی در مراسم شرکت نکردند و در خیابان‌های خلوت شهر بیشتر نظامیان و کارمندان دولتی بودند که پشت سر جنازه حضور داشتند. صبح روز یک شنبه 14 خرداد ماه، ایران به لرزه درآمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
در همان روز منطقه وسیعی نزدیک بهشت زهرا برای خاکسپاری پیکر امام امت انتخاب شد، اما حاج احمد آقا فرزند ایشان این حقیقت بزرگ را می دانستند که دلبستگی مردم به امامشان به اندازه ایست که نمی توان ایشان را به یک باره و با سرعت از مردم جدا کرد و به خاک سپرد. بنابراین پیشنهاد دادند پیکر امام در محفظه شیشه‌ای قرار بگیرد تا مردم بتوانند با ایشان وداع کنند. مردم عزادار دست دسته به سوی مصلا حرکت می کردند. راه ها در نزدیکی مصلا بسته شده بود.
اللهم نشكو إليك نشكو إليك بكل شكاوي في بريد بكل شكاوي في بريد بكل تبسل في جوليد بكل فراغ في بريد
وداع تاریخی مردم با رهبرشان در رسانه‌های خارجی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. جمعیت غیر قابل شمارش، عزاداری فراموش نشدنی که از نگاه خبرگزاری‌های خارجی پنهان نماند.
تشییع جنازه ساعت 8 صبح آغاز شد. پیکر امام را در ماشین مخصوصی قرار دادند. ماشین به سختی راه خود را از میان دریایی سیاه از انسان باز می‌کرد و به کندی جلو می‌رفت تا امام را به جایگاه ابدیش بسپارند. اتومبیل حامل پیکر امام فاصله 20 کیلومتری میان مصلای تهران تا بهشت زهرا را به آرامی طی کرد. اتومبیل همانند پرکاهی بود در میان جمعیت چند میلیونی عزاداران. 11 میلیون انسان پیکر امام را تا خانه ابدیش در بهشت زهرا بدرقه کردند. این تجمع یکی از بزرگترین اجتماعات بشریت بود. تشییع جنازه او که به حق لایق چنین تجمعی بود، یکی از بزرگترین تشییع جنازه های تاریخ بشریت به حساب آمد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
یکی از تلخ‌ترین وقایعی که بعد از انقلاب ملت ایران تجربه کرد، ضایعه رحلت حضرت امام رحمت الله علیه بود که بسیار برای مردم و ملت ایران و مسئولین جمهوری اسلامی سخت و سنگین بود. حضرت امام رحمت الله علیه چون به خاطر خدا قیام کردند و همونطور که خودشون بارها و بارها در سخنانشون فرمودند، به خاطر رضای خدا و به خاطر اقامه دین الهی قیام کردند و با اخلاص خودشون این حرکت رو پیش بردند، مردم هم خوب از ایشون پیروی کردند و اطاعت کردند و به رغم اینکه در حدود تقریبا 10-11 سال دوران رهبری ایشون کشور با بحران جنگ تحمیلی، مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات دست و پنجه نرم می‌کرد، اما هیچگاه از محبوبیت امام کاسته نشد و لذا بعد از رحلت ایشون ما شاهد اون تشییع جنازه میلیونی بودیم.
العزت لله، عزت مال خداست. من امیدوارم که اعطا کند به همه شما و به همه ملت ما و به همه مسلمین عزت را، شرافت را. مستقیم باشید، پایدار باشید که پیروز هستید.
ای خاک، عزیزترین عزیزان این امت را به تو می سپاریم. ای خاک، دیدی که این ملت چسان پروانه وار گرده او گردیدن؟ تو نیز این امانت را در خود عزیز نگاه دار. ای خاک، روح خدا را به تو می سپارم. امت مسلمان، این پیکر مطهر حضرت امام است. امت مسلمان، این پیکر حضرت امام است که به ملت مطهرش نزدیک. ای خاک، ای خاک، چرا در بر میگیری؟ امام مشتاقانت را میبینی. یا حسین، یا حسین، مردم تحمل این رو که بدن پاک و مطهر امام در خاک جای بگیره ندارن. شوق و اشتیاق مردم رو میبینید.
که کسی که به خدا ایمان داشته باشه و به خاطر خدا قدم برداره، عزت و اعتبارش توسط خدا حفظ میشه و لذا این حضور عظیم مردم هم عزت کشور رو بالا برد، هم اقتدار کشور رو نشون داد، چون هر چقدر که مردم از نظام حمایت بیشتری بکنن، از مسئولین حمایت بیشتری بکنن، هر چقدر پیوند مردم و مسئولین محکمتر و گسترده تر باشه، این نشانه اقتدار و عزت بیشتر یک نظام اسلامی است. و لذا هر چقدر هم یک نظام مقتدر تر باشه، عزت ملی قطعاً بالاتر خواهد رفت و در مقابل دشمنان میتونه از مردم و منافع ملی یک کشور بیشتر دفاع بکنه.
با رحلت امام خمینی امکان بحران‌های مختلفی وجود داشت که می‌توانست انقلاب اسلامی را زمین‌گیر کند و دشمنان هم به دنبال این بودند تا با سوار شدن بر موج بحران‌ها عمر انقلاب را به اتمام برسانند.
نکته مهمی که در واقعه رحلت امام بود این بود که برغم این که شاید به دلیل اون جایگاه بلندی که امام داشتند و محبوبیتی که بین مردم داشتند و نفوذی که بین اقشار مختلف جامعه داشتند، خیلی ها تصور میکردند که اگر امام برند این نظام دیگه نمیتونه ادامه بده و روی پای خودش بیسته و قطعاً دچار مشکل و بحران خواهد شد و حتی بسیاری از دشمنان و رادیوهای بیگانه پیشبینی سقوط نظام جمهوری اسلامی رو داشتند. خب البته امام شخصیت بسیار مهمی بود که خود وجود امام، بیانات امام، نفس امام، مواضع امام به مردم روحیه میداد، قوت میداد. امام همیشه و همواره از موضع قدرت و عزتمندانه با دشمنان صحبت میکردند و با اون اقتداری که از خودشون نشون میدادند در حوادث مختلف اون اعتماد به نفس ملی مردم رو حفظ میکردند، عزت مردم رو در مقابل دشمنان حفظ میکردند، به مردم قوت میدادند و امید میدادند.
این ملت ما که از اول قیام کرد و به ما منت گذاشت و وارد شد در صحنه و مقابل همه قدرت ها ایستاد و رأی داد به این جمهوری و تا آخر و شکست داد طرف های مقابل را و تا آخر، این ملت ما سر جای خودش هست. این شیاطین که میگن که ملت دیگه چطور و چطور است، اینا تو اتاقا خودشون نشستن حساب میکنن. اینا نمیرند که این ملت میلیونی را محاسبش رو بکنند.
ولذا واقعا رفتن امام به نوعی این احساس رو پدید می آورد که یک پشتوانه بزرگ و عظیم رو ملت از دست میدن.
فقدان رهبری آن هم در شرایط ناپایدار امنیتی در مرزها، وضعیت آسیب پذیر امنیت داخلی و جامعه‌ای که در بهد شدید از دست دادن رهبرشان فرو رفته بودند، شرایط مساعدی را برای شروع اقدامات دشمنان مهیا می کرد. اما تصمیم غافلگیر کننده نمایندگان مردم در مجلس خبرگان در انتخاب سریع و شایسته رهبر بعدی به یک باره تمام این معادلات را به هم ریخت.
یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون در مرجعیت بود و با همون مسائل بود. امام فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است. بحث درباره این حرکت عظیم امام که عزت ملی را در کشور ما و ملت ما زنده کرد یک بحث متکی به واقعیات جامعه است، یک بحث صرفا ذهنی نیست.
خوشبختانه هم این اقدام به سرعت انجام شد و نذاشت در حقیقت کشور با یک خلأ روبرو بشه و این انتخاب و مواضع بعدی رهبری و عملکرد رهبری در این چند سال نشون داد که انتخاب بهترین انتخاب بود.
پشتیبانی و همراهی عزتمندانه مردم از جانشین امامشان حضرت آیت الله خامنه ای در آن اوضاع بحرانی جامعه را از طوفان التهابات به ساحل امنی رساند که راه کارشکنی دشمنان را ناهموار می کرد. پایان قسمت 82.
درود می فرستیم به روح بلند و